بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از اینکه ما گفتیم مخالفت قطعیه عملیه علم اجمالی جایز نیست، یا آقای اومده چند مورد رو به رخ ما کشیده که در اینجاها ما در شرعیات داریم که مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی، یکی شبهه غیر محصوره بود، جواب دادیم. اونجا ادله سته خاص خودش رو داره. ما اگر با یه ادله اومدیم شبهه غیر محصوره گفتیم ارتکاب همه اطراف جایزه، این دلیل نمیشه که در شبهه محصوره بگیم. اشکالی دیگه که موردی دیگه که نقض کرده قضیه اقراره. خب وقتی این مقر میگه مال زیده، حاکم میگیره میده به زید. وقتی میگه مال عمرو، حاکم قیمتشو میگیره میده به عمرو. حاکم بعد از اینکه این کار رو میکنه یقین داره یک مال بیخودی از غیر صاحبش گرفته. اینجا الان مخالفت عملیه قطعیه علم اجمالی، اینجا رو چی کارش میکنی؟ ایشون اینم جواب دادن، فرمودن اگر اونا تک تک قدرت داشتن مگر خودشون نمیگرفتن؟ اگر به زید میگفت این مال مال توه، اون قدرت داشت ازش میگره. اگر به عمر میگفت مال توه، اگر اون قدرت داشت این ازش میگره. حالا اون کاری که برای اون دو نفر، یعنی برای زید و عمر جایز بود، این چون قدرت داره، قدرت شرعی داره، قدرت حساب و قضایی داره، این میاد حکومت میکنه، مال اینی میگیره میده به اون، قیمتش هم میده به اون. ولی یه علم اجمالی هم بعدن پرش پیدا میشه، ولی این باید به وظیفه ظاهریش عمل بکنه. وقتی نظیر براش آورد، این دو نفر واجد یلمنی رو حاکم شهر اینا رو اجیر میکنه برید مسجد رو تنظیف بکنی. خب شما نگونی الان علم اجمالی داره جنوب تو مسجد فرسده. اونا پیش عمل خودشون مگه نمیرفتن تو مسجد؟ اون میگه من که نمیدونم جنوبم، رفتم تو مسجد. اونم میگه من که نمیدونم جنوبم، میرم تو مسجد. همون کاری که تک تک خود اونها میتونستن انجام بدن، این اون کار رو انجام داده. پس بنابراین اون علم اجمالی اینجا ضرری نداره. و اما اون شخصی که این دوتا مال میاد دستش، یعنی زید و عمرو، که اون مال و قیمت مال گرفتن، میبخشن به یک دیگری. اون دیگری میتونه تصرف کنه در این مال، با اینکه یقین داره این مال یک مقدارش مال غیر صاحبشه. ایشون میگه نه، ما قبول نداریم. این که شما اومدین نقض کردین که اون میتوانه تصرف کنه در این دوتا مالی که از اون دو نفر گرفته، نه، حتی در یه دونش هم نمیتونه تصرف کنه. چرا؟ برای اینکه میدونه این دوتا مالی که الان پلوش آمده یکیش ناحقه. پس بنابراین این نقضتون درست نیست. مگر اینکه اون قانون رو بپذیریم. کدوم قانون؟ حکم ظاهری، فی کلهتی حق کل احدن نافذون واقعا در حق دیگری. این حکم ظاهری که حاکم در ظاهر مال رو گرفت داد به او، بعدم قیمت رو گرفت داد به او، این حکم ظاهری برای اون شخص نفوذ واقعی داره. اگرم میتونه تصرف بکنه روی این مبناست، و الا این دلیل نمیشه بر این که شما به ما نقض بکنی. بعد یه دونه نظیرم اینجا آورد، من الان عقد فارسی رو جایز میدونم، هم در نکاح و هم در بیع، لذا با عقد فارسی فرشی خریدم، با عقد فارسی نکاحی کردم، شما این عقد منو باطل میدونی. خب من اینجا، شما باید چیکار کنی؟ شما باید آثار واقعی بار کنی. حکم ظاهری در حق من، حکم ظاهری کدومه؟ مجتهدم میگه یعنی عربیت شرط نی. این حکم ظاهری مجتهد در حق من، الان من ظاهرا مالک این فرش شدم، شوهر اون زن شدم، شما باید، این در حق شما نفوذ واقعی داره. یعنی شما دیگه نمیتونی این ما فرشو بخری و شما نمیتوانی با این زن ازدواج بکنی، ولو باطل میدونی، اما حکم ظاهری در حق من نفوذ واقعی داره در حق شما. بعدم یه نظیرم اینجا آورد، علامه فرموده یک نفر میتونه یه نماز ظهرشو به این واجد یلمنی بخونه، عصر رو به او، یا مغرب رو به این بخونه، عشا رو به او، میتونه این کارو بکنه، بلکه میتوانه یک نماز رو به این دوتا اقتدا کنه. یه مثالشون رو زدیم، دو رکعت پشت سر این اقتدا کرده، این مرد. اون دیگری بلند شد، دو رکعت دیگرش هم پشت سر اون میخونه. یعنی یک نماز رو با دو نفری خونده که یقینا یکیشون جنوبن. یه مثال دیگه هم داره، اون آقای دو نفر واجده یلمنی، اونا مسافرن، من حاضرم، اونا نمازشون دو رکعتیه، من چهار رکعتی، من چهار رکعتی اقتدا کردم به او، اون سر دو رکعتی سلام داد چون مسافر بود، حالا من دو رکعت دیگه مونده برام، امر میاد امام جماعت میشه دو رکعت عصر من پشت سر اون میخونم. غلط، حالا یا مثال اون روز یا مثال امروز که انسان میتونه یک نماز رو به دو واجد یلمنی بخونه، چه رسد به این که دو نماز رو به دو نفر بخونه. البته عرض کردیم کسی اینو قبول نداره، مبناییه. اگر این مبنا رو بپذیریم که صحت جماعت مشروط است به این که امام خودش رو جنوب ندونه، اگر این مبنا رو بپذیری که امام باید خودش رو جنوب ندونه، خب نه این خودش جنوب میدونه نه او، من یه نماز با این میخونم یه نماز با این. خلاصه آقا این مواردشون جواب دادن، یه جره جواب ندادن. کدوم بود؟ متبایعه. یکی از نقضان متبایعه بود، ایشون اینجا جواب ندادن. صفحه 18 مراجعه بکنی، ایشون اونجا جواب دادن، فرمودن اونجا از باب تقاص شرعیه، تقاص قهریه. یعنی وقتی این میبینه به پولش نرسی، حاکم چون حکم به انفساخ کرده، مال برمیگرده به اونجا، سمن هم برمیگرده به اینجا، این میبینه به پولش نرسید، تقاستن او رو میگیره، اونم میبینه به جنسش نرسید، تقاستن او رو میگیره، حملش میکنیم بر تقاص قهری. خلاصه این چند مورد که بازم مواردی دیگه در صفحه 18 گفتن که اینجا نگفتن. حالا سوال، آقای شیخ چرا انقدر شما اصرار دارین اینا رو درست بکنی؟ میگه برای اینکه تخصیص لازم نیاد در احکام عقلیه مستقله تنجیزیه. احکام عقلیه مستقله تنجیزی مگر نداره؟ عقل میگه ظلم قبیحه، مگر اینجا امکان نداره؟ احکام عقلیه مستقله تنجیزیه مگر نمیشه؟ احکام عقلیه اینجوری تخصیص نمیخوره، مثل ظلم میمونه. چطور حکم عقلی قطعی تنجیزیه نمیشه تخصیص ده؟ حرمت مخالفت قطعی هم همینجوره. عقل عین این که ظلم میگه حرامه قبیحه، مخالفت حرمت یعنی مخالفت قطعیه رو هم در اطراف علم اجمالی میگه حرامه. چون حرامه، حکم عقلی مستقل تنجیزی قابل تخصیص نی. لذا در این موارد اگر نگاه میکنیم این حکم عقلی تخصیص خورده، باید یه جوری توجیه بکنیم و الا که با اون قانون به هم نخوره. این توجیهایی که میکنیم برای اینه که اون احکام عقلی تنجیزی مستقل تخصیص بردار نباشه. بعد یک کلمه ایشون آخر سر گفتن که اون مقدمه درس امروزه، فرمودن خیلی خوب، مرحوم مجلسی بالاخره اجازه دادن که ما مرتکب بشیم تدریجا، اول این رو نمیدونم شاید اون باشه، بعدم میرم سراغ اون میگم شاید اون باشه، ولی شما از مرحوم مجلسی اگر سوال بکنی من میخوام به قصد معصیت این کارو بکنم، قطعا اجازه نمیده ایشون. ایشون میگه نمیدونی که این حرامه، خب بردار بخور اونم نه. اما اگر نه یکی از این دوتا شرابه من رو قول مرحوم مجلسی برمیدارم میخورم که بدانم شراب خوردم، قطعا ایشون اجازه نمیده. حتی آقا یه مطالب علمی آقا هیچ وقت با فتاوی نباید قاطی بشه. فقیه گاهی در بحث علمی، خود شیخ شما ببینی چقدر رتق و فتح میکنه، اما همین شیخ پای فتوا که میاد تو کار دستش میدرده. قرص فتوا یه مطلبیه. الان یادم آمد این حرمت شطرنج آقا از مسلمات فقه امامی است. معذاله شما جامع المدارک آقای خونساری رو ببینی، ایشون به ادله شطرنج که میرسه میگه این دلیل این اشکالو داره. یعنی حرمت شطرنج مسلمه و یک نفر مخالف ما نداریم، اما آقای خونساری وقتی اینجا میرسه میگه نه خیر، این دلیل حرمت این اشکالو داره، این دلیل حرمت اون اشکالو داره، اشکالای علمی. ولی کتابو که هم بذاره، خب شما شطرنج چی میگی؟ ایشون سوالشون حرامه. علا کل حال ببینین همین آقای خونساری که اونجوری بحث اصولی میکنه، بحث علمی میکنه و اثبات میکنه که این ادله حرمت این خدشه ها رو داره، اینا خدشه علمیه، بحثای علمیه. از ایشون سوال بکن شطرنج چطوره؟ میگه قطعا حرامه. حالا یا برد و باخ یا بی برد و باخ، خب ببین اینجا هم همین جوره. الان شما از نظر بحث علمی آقای مجلسی میفرما اینه که نمیدونی جایزه، اونم که نمیدونی جایزه، ولی بحثی که بحث میکنه کتاب تمام میشه کتابو هم میذاره آقا جایزه یا نمیگه نخه. من اجازه هر دو نمیدم، برای اینکه اینجا شراب موجوده. قرار این که عرض کردیم مرحوم مجلسی این حرفو میزنن، اینا بحثای علمیه، هیچ منافات نداره که در بحث علمی ایشون بگه ارتکاب دانه دانه جایزه، ولی معذالک از نظر فتوا بگه نخه. لا اقل یه دونه شو بعد بذاری کنار، همونی که میرزای قمی میگه. حالا اینجا هم همینجور. حالا عرض کردیم ایشون میفرماد، ما گفتیم این آقای مجلسی بر فرضم که حالا ارتکاب هر دو رو جایز بدونه، ولی با قصد معصیت جایز نمیدونه. اینو چرا گفتیم؟ این رو میخوام سه نفر رو رد بکنیم. سه نفر، البته این که میگم سه نفر، یکی از شاگردای شیخ انصاری میگه این آقایی که شیخ میخواد الان ردش کنه، یکی صاحب فصوله، یکی هم صاحب هدایه. مقصود از هدایه هدایت المسترشدینه. این دوتا برادر بودن، یکی عاشق حسین اصفهانی فصول نوشته، یکی عاشق منطقی اصفهانی هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین. قرار صاحب هدایه یعنی عاشق منطقی، برادر صاحب فصول، صاحب هدایت المسترشدین، شاگرد شیخ انصاری آقای حاج آخوند قمی در این حاشیه قلائه میگه مقصود شیخ انصاری اینه. این دو نفر آمدن مرحوم مجلسی رو میخوان محکوم بکنن و میگن آقای مجلسی خوب راهی باز کردی، خوب فتح بابی کردی، همه حرام ها رو جایز میکنی و هر کسی هر حرامی بخواد بخوره حالا متدینه. میخواد ببینه شراب چه مزه میده، یه ظرف آب میذاره، یه ظرف شراب میذاره، یه خود عقب جلو میکنه، میگه نمیدونم کدوم هر دو رو بخور. خب خوب راهی باز کردی. خانم خودشو زوجیشو میذاره، یه اجنبیام میذاره کنارش، چراغ رو خاموش میکنه، کورمال کورمال اینا رو اینوری کدوم هر دو که نشد که. و اینا بدن این اشکالا رو کردیش، میگه اشکالا رو نکنی که. خیلی خوب بفرمی. ایشون سر بنزنگا مال اینجاهایی که صحبت دخول و اینا حاشیه میزنن. خب عنایت بفرمید آقا. الان وقت این آقا، این دو برادر یعنی صاحب فصول آشمند حسین، صاحب هدایه آشمند تقی، این دو نفر اومدن به مجلسی گفتن خوب راه محرمات بازگذاشتی. ایشون ردشون میکنه، میگه کی مجلسی از این حرفو میزنه؟ اولا کتاب کتاب علمیه، و ثانیا اگر ایشون هم جایز میدانه، نه اینکه به قصد زنا کردن، به قصد شراب خوردن یه همچی حیله‌ای بکنه و بعدم هر دو رو مرتکب بشه. تون کابونی میفرماد صاحب فصول و صاحب هدایقه. قرد حاشیه قلائه میگه مقصود شیخ رد صاحب فصول و صاحب هدایه است، ولی آقای تونکابونی مرحوم حاشیه تونکابونی یه شاگرد شیخ انصاری بوده، ایشون میگه نه، مقصود شیخ انصاری رد صاحب فصول و صاحب هدایق در کتاب الدرة النجفية. آخه صاحب هدایق به نام هدایق خیلی معروفه، ولی کتاب دیگه میشون داره به نام الدرة النجفية، عباراتاشون هم نقل میکنه. من که هرچی گشتم پیدا نکردم، نه تو فصول، نه تو هدایت المسترشدین، نه تو الدرة النجفية. خیلی هم وقتم تلف شد. اگر رفقا حوصله بیشتری دارن، این سه کتاب، یکی صاحب فصول، یکی هدایت المسترشدین برادر صاحب فصول، یکی هم صاحب هدایق، ولی نه در هدایق، در کتاب الدرة النجفية. این سه بزرگوار اومدن به مرحوم مجلسی اشکال کردن. صاحب فصولش که مسلمه، چون هر دوشون میگن صاحب فصوله، منتها او میگه دیگریش صاحب هدایه است، یعنی برادر صاحب فصول، ایشون میگه صاحب هدایقه. علی کل حال این دو نفر یا این سه نفر اومدن مجلسی رو رد کردن، گفتن آقا این حرف شما فتح باب میشه، راه باز میشه برای این که انسان همه محرمات رو به عنوان شرعی انجام بده. ایشون میگه این حرفا رو نزنین، این اشکالا به مرحوم مجلسی وارد نی. من اون روزم گفتم اگر این آقا ارتکاب این دو تا رو جایز میدونه، نه به قصد توسل الالمعصیه، اتفاقا اینجوری شده، یه ظرفی آبه، یه ظرفی هم شراب، تصادفاً اینجوری شده. حالا اینجا من نمیدونم کدام اینجاست که مرحوم مجلسی میگه ارتکاب هر دو جایزه، اما اگر خود انسان یه همچین حیله‌ای به کار بزنه قطعا جایز نی. پس اینا رو برای چی گفتیم؟ اون کلمه رو اون رو گفتیم این ستا رو رد کنیم. چی گفتیم؟ گفتیم منزهت حتما زهر مرحوم مجلسی بود دیگه، اون آقایی که از حرفش ظاهر شد که ارتکاب هر دو جایزه به قصد توسل به معصیت جایز نمیدونه، اونو گفتیم که این سه نفر آقا رو رد بکنیم. میگیم نه خیر، این شما اینجوری که اومدی با مرحوم مجلسی برخورد میکنید درست نی. و منهو کدومه؟ از اینی که مرحوم این آقای مجلسی یا اون انقلتی که ازشون دفاع میکرد آمد گفت ارتکاب اطراف جایزه قصد غیر حادث صوره، اونجایی که قصد توسل به معصیت نداشته باشه. و منهو اینو گفتیم که ظاهر بشه ملزم کردن قائل به جواد. قائل به جواد کیه؟ مرحوم مجلسی. ملزم کیه؟ اون سه نفر. الزام فاعلش درش مستتره، ملزم یعنی مرحوم مجلسی ملزمه، صاحب فسوق و صاحب هدایه و صاحب حدائق ملزمه، یعنی این سه نفر اومدن الزام کردن او رو، یعنی مجلسی رو ملزم کردن، یعنی محکوم کردن مجلسی رو که این حرف شما و جاهمش اینه فتح باب معصیت ها بشه. نه، ایشون میگه الزام کردن صاحب فسوق، صاحب هدایه، صاحب حدائق، ملزم کردن این سه بزرگوار مرحوم مجلسی را. به چی ملزم کردن؟ به این گفتن آقای مجلسی تجویز و زالک. زالک یعنی چی؟ ارتکاب هر دو. شما که اجازه میدی ارتکاب اطراف علم اجمالی رو، این یفزی، این منجر میشه به امکان توسل به فعل جمیع محرمات علا وجه مباح. پس انسان میتونه مال غیر رو، یه مالی انسان قصد میکنه بعد میاره میداره کرار مال خودش، یه خود عقب و جلوش میکنه، من که نمیدونم کدامه، هم اینو تصرف کن همون، خوب راهیه برای همه ارتکاب محرمات. اومدن این حرفا رو زدن، گفتن اگر این طور باشه نتیجهش اینه انسان همه محرمات رو میتونه انجام بده علاوه چن مباح به ان یجمع بین الحلال و الحرام. حالا یا شراب یا مال غصبی یا نجس، همه این کارا رو میتونه. المعلومین تفصیلا کل خمر و الخل. خب خل معلومه به تفصیله که حلاله، سرکه. خمر معلومه به تفصیله که حرامه. من این دوتا حرامای معلومه تفصیل جا به جاش کنم با اختیار خودم، بیام معلومه به تفصیلا رو بکنم معلومه به اجمالی، بعدی که معلومه به اجمال شد بگم ارتکاب هر دو جایزه. نه، ایشون میفرماد این درست نیست این مطلب، یعنی اونا دارن میگن، اون سه بزرگوار به مرحوم مجلسی دارن میگن، میگن تجویز و زالک، شما که اجازه میدی ارتکاب اطراف شبهه را لازمش اینه که یک مکلفی بتوانه بین حلال و حرام معلوم به تفصیل، حرام معلوم به تفصیل مثل خمر، حلال معلوم به تفصیل مثل خل و سرکه، علا وجهن، اینا رو جمع بکنه بر وجهی که موجب اشتباه بشه، فیرتکب هما، شما هم که اجازه دادی. شو میگه نه محل و نظره، این حرفو نذارین، این محل و نظر خبر و انسا. ملزم کردن اون سه بزرگوار مرحوم مجلسی را و این نقضی که کردن محل و نظر. نه، ما اون روز هم گفتیم قصد اینها توسل به معصیت نی، خصوصا رو مثالی که انقلت زده بود. آخه انقلتی داشتیم که همش مدافع مرحوم مجلسی بود، یکی از مثالاش چی بود؟ امرأتین بود. گفت یه زن اجنبیه با یک زن زوجیه اینا الان مشتبه شدن، پس ارتکاب هر دو جایزه، مخصوصا دیگه به این مثال. حالا چه خصوصیتی داره این مثال؟ سرش رو در اول عرض کردم، این مثال آقا اینجا ارتکاب یکیش هم جایز نی. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی در بینه. یه مثالی زدم، شما یه گوشتی پیدا میکنین در راه، نمیدونی حرام یا حلاله. چرا نمیدونی حرام یا حلال؟ برای اینکه نمیدونی تزکیه شده یا نه. از عدم تزکیه بعد جاری کنی. اصل موضوعی، تا اصل موضوع یعنی اصلی که تکلیف این موضوع روشن میکنه، معنای اصل موضوع اینه، من الان این گوشت رو پیدا کردم، نمیدونم حرام یا حلال، میتونم اصل حکمی جاری کنم بگم کل شیء لک حلال؟ نه. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی وجود داره. چرا من شک دارم حرام یا حلال؟ برای اینکه نمیدانم تزکیه شده یا نه. اصل رو باید در سبب جاری کنی، بگی اصل عدم تزکیه. وقتی اصل عدم تزکیه کردی، این گوش میشه چی؟ میشه میته. میته دیگه کل شیئن لکه حلال نداره. اینجا هم همینجور. الان شما دست ولی یکیش زوجه است، ولی همین زوجه هم که نمیدونی کدومه، نمیدونی زوجه است یا نه، از عدم زوجیت. اونم نمیدونی از عدم زوجیت. در قضیه زوجیت چون اصل موضوعی موجوده، اونجا ارتکاب یه دونش هم جایز نیست، با اینکه یقین داره یه دونش زوجه. این سرش همینه. ایشون میگه مخصوصا این انقلتی که دفاع میکرد از مرحوم مجلسی، یکی از مثالهایی که زد این بود. از این مثال هم خوب معلوم میشه که اینا ارتکاب معصیت رو نمیخوان بگن، و الا اینجا اصل موضوعیه، اصلا جاری نمیشه اون اصالت الهلیه، خصوصا که رو اون مثالی که اون آقای مدافع مرحوم مجلسی زد، اون چی بود؟ جمع بین اجنبیه و زوجیه. دیگه اون مثال هم مثال خوبیه برای این که این بزرگواران اگر ارتکاب هر دورم جایز میدونن، اونجایی که پای معصیت تو کار نباشه. هازا کلو. عنایت کنید آقا، تا حالا چی بود؟ تا حالا یک عنوان مردد بود بین دو چیز، یعنی دو مایه اینجا داریم، یکیش شرابه یکیش آبه، اون شرابش نجسه. حالا من نمیدونم این شرابه یا اینه، تا حالا بحث این بود دیگه. یعنی مایعین عناینی داریم، یکیش آب یکی شراب، یه عنوان حرام داره، من نمیدونم عنوان حرام کدومه. خب تا اینجا اون بزرگواران میگفتن هر دو ارتکابش جایزه، ما هم گفتیم ارتکاب هر دو جایز نی. معلوم شو. حالا دو عنوانه میخوام مثال بزنیم، دو تا ظرف اینجاست، میدونم یکیش حرامه، اما نمیدونم حرمت خمری داره یا حرمت قصبی داره. اون چی بود؟ اونا میدونستم اون عنوان محرمی که مردده چیه؟ شراب. یکی از این دوتا شراب بود. حالا مثالی که امروز میخوام بدنیم چیه؟ دو عنوانه. میدونم این دوتا مثال یکیش حرامه، این دوتا عنا، اما نمیدونم حرمتش به خاطر این که خمره یا به خاطر این که قصبه. فرقی نمیکنه. فرقش میدونی چیه؟ اون اولی خطاب تفصیلیه، دومی خطاب اجمالیه. یه قدی عنایت بکنید، اینا تو عبارت نی، میخوام یه قدی آقایون توجه به اصطلاحات داشته باشن. در مثال اولی و در مثال دومی در هر دو علم اجمالیه، ولی در مثال اولی خطاب تفصیلیه، در مثال دومی خطابش هم اجمالیه. دوباره مثال تکرار میکنم، دو تا ظرف مایع داریم، علم اجمالی دارم یکی از این دو تا خمره، که اگر من هر دوی اینا رو بخورم چیکار کردم؟ با خطاب تفصیلی مخالفت کردم. خطاب تفصیلی کدومه؟ اجتنب عن الخمر. اگر من هر دوی اینا رو بخورم، خطاب تفصیلی اجتنه، ولی علم اجمالیه، ولی خطاب تفصیلیه. یعنی من اگر هر دو رو مرتکب بشم با چی مخالفت کردم؟ با اجتنه عن الخمر. اما در این دومی یکی از این دوتا یا خمره یا قصبه، علم اجمالیه، من اگر هر دو اینا رو مرتکب بشم چی رو مخالفت کردم؟ خطاب اجمالی. میدونم یه مخالفتی کردم، اما نمیدونم اجتنب عن الخمره یا اجتنب عن القصبه. دقت کردین؟ پس در هر دوی اینا علم اجمالیه، شما اگر مرتکب هر دو بشین مخالفت با علم اجمالی کردی، با این تفاوت اولی خطابش تفصیلیه علم اجمالیه، ولی دومی خطاب اجمالی علم اجمالی. چه فرقی میکنه؟ چه اونجایی که نمیدانی یکی از این دوتا خمره، هر دو رو نمیتوانی بخوری، چه اینجایی که نمیدانی یکی از این دوتا خمره یا قصبه، بازم هر دو رو نمیتونی. حالا چرا ایشون اینی میگه؟ صاحب حدائق اومده گفته دومی عیبی نداره. صاحب حدائق در اولی موافقه، یعنی یکی از این دوتا نمیدونم خمره نمیدونم کدومه، اونجا میگه ارتکاب هر دو جایز نی، اما اون دومی که اگر هر دو رو بخورم نمیدونم چه خطابی رو مخالفت کردم، میگه عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه شما نمیدونی چه جور مخالفت کردی، که این مقدمه است برای رد صاحب حدائق. ایشون میگه لا فرقه هادا کلو، یعنی اینی که گفتیم مخالفت قطعیه علم اجمالی حرامه، در اونجایی بود که عنوان واحد بود. آیا عنوان این چی؟ اونم کذاله. در مقابل صاحب فصول، یعنی صاحب حدائق، که آمده فرق گذاشته هادا کلو، این که ما گفتیم مخالفت عملیه قطعیه حرامه، در اونجایی بود که حرام مشتبه عنوانن واحدا. چی بود؟ یکی از این دوتا شراب، یک عنوان. تا حالا صحبت این بود. حالا ایشون می‌فرماد تا حالا عنوان واحد مردد بین امرین بود، حالا عنوانین مرددین، دو عنوان، یکی از این دوتا حرامه، اما آیا خمره و حرامه یا قصبه و حرامه فرقی نمی کنه. ایشون میگه کما مثلنا، این مثال سابقا ما مثالشو زدیم، این مثال آقا اصلا تطبیق نمی کنه. شما اگه توانستین این مثالو پیدا کنین تا حالا، من یک کتاب به شما جایزه میدم. من خیلی گشتم، خیلی فکر کردم، صفحه 22 کتاب قط. ایشون یه مثال دیگه ای اونجا دادن، مثالش هم خوبه، عیبی نداره، ولی این مثال اون نی، صفحه 22 با این نسخه هایی که دست منه، ایشون اون مثال اونجا زدن. یا علم اجمالی دارن، یا این ظرف نجسه، خوردنش حرامه، یا نگاه کردن به اون زن حرامه. ببینین دو عنوان است، یعنی من اگه این ظرفو بخورم به اون زنم نگاه بکنم، یقین دارم کار حرام انجام دادم، اما نمیدونم آیا اجتنب عن النجس رو مخالفت کردم یا اجتنب عن الاجنبیه رو مخالفت کردم. مثال عیبی نداره، ولی این مثالی که ایشون میدنه غیر از اونجاست. ایشون میگه این مثالو من در سابقم زدن، ولی عرض کردم اگر شما پیدا کردید این مثالو، یه کتاب گران قیمت برای من جایزه دارین. حالا ایشون میفرماد کما مثلنا، برای این دو عنوانه من مثال زدم سابقا، به علم اجمالی، به این که احد المایعین اما خمرون و الاخر و مغصوبون. نه، مثال اونجا اینه، علم اجمالی دارم، یا این ظرف نجسه یا اون زن اجنبیه است، که اگر من هر دو رو انجام بدم، یعنی این ظرف رو بخورم به اون اجنبیم نظر بکنم، میدونم یه حرامی انجام دادم، منتها نمیدونم آیا اجتنب عن النجس رو مخالفت کردم یا اجتنب عن الاجنبی رو. ولی اینجا مثالشون به مایعین، به خمر و قصب، این یه مطلب که ایشون همچین مثالی قبلا نزدن. و دیگر این که این مثال غلطه اصلا. این کلمه آخر یعنی چی؟ من خیلی اینو گشتم، بالاخره آقا یه نسخه پیدا کردم که کلمه آخر رو نداره، راحت شدم. ببینید آقا الان مثال اینجا اولا با اونجا فرق داره، این یه اشکال، و ثانیا این مثال غلطه. ببینید من علم اجمالی دارم یا این خمر دیگری قصبه، الاخر داره، علم اجمالی دارم یا این خمره اون قصبه، یا اون خمره این قصبه، اینه ما نمیخوام بخونیم، یکی از این دوتا یا خمره یا قصبه، پس الاخره بذارید کنار، دوتا اشکال بکنید به این عبارت ها. اولا این مثال قبلا نبود، صفحه 22 این مثال شما دادین اون مثال خوبی بود، غلط هم نبود، این با اون فرق داره، این اولا، و ثانیا غلط هم هست. دوباره هم تکرار میشه این مثال، 4-5 صفحه بعد دوباره همین مثال تکرار میشه و من تعجب میکنم چطورشون توجه ندارن. بعد خلاصه عرض کردم نهایت شیدی که من قانع شدم، یه نسخه پیدا کردم، الاخره بدارید کنار خوب میشه. علم اجمالی دارن، یکی از این دوتا یا خمره یا قصبه، ببینید چقدر فرق میکنه. آخه مال ایشون چی میشه؟ علم اجمالی دارم یا این خمره اون دیگری قصبه، الاخر، یا اون خمره این دیگری قصبه، این غلطه، نه آخرشو بدارید کنار. علم اجمالی دارم یک حرامی اینجا هست، اما نمیدانم اون حرامه خمره یا قصبه، پس خاطر جمع باشین، با اون نسخه ای که من پیدا کردم کلمه آخر رو نداره، ولی این مثال 4-5 صفحه بعد دوباره تکرار میشه، ولی مثال نادرستیه. علی کل حال آخره که بدارید کنار، هم این مثال خوبه، هم اون مثالی که در صفحه 22 زدن. فظاهر ان حکمه کذاله، یعنی حکم چی؟ اینجا که دو عنوانه، یعنی حکم دو عنوانه هم مثل حکم یک عنوانه. چطور در اونجایی که یکی از این دوتا شراب بود گفتیم نمیشه هر دو رو بخوریم، حالا که یکی از این دوتا نمیدونی شرابه یا قصبه، نمیتوانی مرتکب هر دو بشی، اجلا فرقه، چرا حکمش همونه؟ فرقی نمیکنه. در اون اولی شما هر دو رو مرتکب میشدی چیکار کرده بودی؟ اجتنب عن خمر رو مخالفت کردی. اینجا اگه هر دو رو مرتکب بشی، یقین داری یا اجتنب عن الخمر رو مخالفت کردی یا اجتنب عن القصب رو مخالفت کردی. بالاخره فقط عرض کردم این تفاوت با اصطلاح علمی تو ذهن آقایون باشه، اونجا هم علم اجمالی بود ولی خطاب تفصیلی، اجتنب عن الخمر، اینجا هم علم اجمالیه و هم خطاب اجمالیه، یعنی بعد از این که من این دوتا عمل رو انجام دادم علم اجمالی دارم، که یک خطابی رو مخالفت کردم، اما اون خطاب اجتنب عن النجس یا اجتنب عن الغصب نمیدونم فرقی نمیکنه. در عدم جواز مخالفت دلیل شرعی بین کون ذالک دلیل معلوما به تفصیل، این همون خطاب تفصیلیه، یعنی اینایی که من گفتم از تو عبارت در بیاری، در فرقی نمیکنه بین اینکه اون خطاب مال کدومه، مثال قبلی، اون خطاب معلوم به تفصیل باشه و کونهو، یا اینکه اون دلیل و اون خطاب معلوم به اجمال باشه. معلوم به تفصیل مال مثال قبلیه، خطاب معلوم به اجمال مال مثال دومیه. فإن من ارتکب العنائین، فإن من ارتکب العنائین فی المثال، در همین مثال دومی، که اگر هر دو رو مرتکب بشه، یعلم به انه خالف دلیل الحرمه، این یقین داره مخالفت کرده، حالا یا با دلیل حرمت خم یا با دلیل حرمت قصد. ببینی اگه هر دو رو انجام بده میدونه یک مخالفتی کرده، با یک خطابی مخالفت کرده، با یک دلیلی مخالفت کرده، اما نمیدونه اون دلیله که مخالفت کرده اجتنب عن الخمره یا اجتنب عن الغصبه. و لذا لو کان اناء واحد، اگر من یک ظرف دارم، این یک ظرف مردد بین خمر و غصبه، تا حالا دو ظرفی بود، حالا یه ظرف، الان یه دونه ظرف جلو منه، نمیدونم این خمره یا غصبه، خب حق ندارم دست بزنم، هر کدومش باشه بالاخره حرامه، رفتیم توی عنایه، با این دو عنایه بود. ایشون میگه ولذا، لذا یعنی چی؟ لعدم الفرق، برای اینکه فرقی نیست بین مثال دوم و مثال اول. حالا اگر یک عنا داشتیم مردد بین خمر و غصب بود، لم یجز ارتکاب اون یه دونه عنا، ما انهو، با اینکه اینجام این اون مثال دومیه، لا یلزم منهو الا مخالفت و احد دلیل لا بعینه، یعنی شما اگر این یه دونه ظرف رو ورداری بخوری، لا به عینه میدونی یه حرامی انجام دادی، آیا حرامت غصبه یا خمره نمیدانی، اون دوتایی هم مثل این یکی میمونه، یکی از این دوتا یا خمره یا غصبه، حق نداری شما هر دو رو مرتکب بشی. فقط اینجا لا به عینه، لا به عینه یعنی اجمالا، همینطوری که در اینجا اگر این یه دونه رو انجام بدی میدونی یک مخالفتی انجام دادی، یک حرامی مرتکب شدی، لا به عینه اونجا هم همینجوره، اگر اون دوتا ظرف انجام بدی میدونی لا به عینه یعنی اجمالا یک خطابی رو مخالفت کردی و این جایز نیست، اونم جایز نیست. و لیس ذلک، نیست حرمت این، این یک دونه ایه، نیست مگر از جهت این که شما مخالفت کردی با دلیل شرعی، و مخالفت دلیل شرعی حرامون عقلا و شرعا، سوا اون تعین اون دلیل، چه اون که اون دلیل معین باشه برای مکلف، یعنی خطاب تفصیلی، یا مردد باشه بین دلیلین. تمام این دلیل و دلیل اینا رو شما خطاب بکنید بهتره. با ببینید فرقی نمی کنه، تعینه اون دلیله، تعینه للمکلف یعنی خطاب تفصیلی، یا تردد بین دلیلین یا خطاب اجمالی. خلاصه چی شد آقا بحث ما؟ ما در اطراف علم اجمالی دو تا مثال داریم، یک وقت یه عنوانه تو حرامه، یه وقت دو عنوانه. یه عنوانش اینه، یکی از این دو تا خمره، دو عنوانش کدومه؟ یکی از این دو تا، یا خمره یا غصبه، هر دوشو شما باید، هر دو رو نمیتوانی مرتکب بشی، فرقی هم نمیکنه، فقط فرقش اینه در اولی اگه هر دو رو مرتکب بشی میدونی اجتنب عن الخمر رو مخالفت کردی، در دومی نمیدانی اجتنب عن الخمر رو مخالفت کردی یا اجتنب عن الغصب، چه فرقی میکنه؟ بالاخره شما یقین داری با دلیل شرعی، با خطاب شرعی مخالفت کردی، منتها اولی خطاب تفصیلی رو مخالفت کردی، در دومی خطاب اجمالی رو مخالفت کردی. ایشون میفرماد هیچ فرقی در اینجا نیستش. اما بریم سراغ آقای صاحب حدائق، ایشون تفصیل داده، ایشون گفته دومی رو ما قبول نداریم، اونجایی که یکی از این دوتا خمره نمیشه هر دو رو بخوره، چرا؟ چون اگر بخوره خطاب تفصیلی رو مخالفت کرده، اما در دومی میتونه هر دو رو بخوره، چرا؟ برای اینکه اگه ازش سوال بکنه بکنی؟ چجوری مخالفت کردی؟ میگه نمیدونم، میدونم یه مخالفتی کردم، اما نمیدونم مخالفت خمریه یا قصبیه. میگه عیبی نداره. البته این حرف ایشونو اجمالا الان با دو خط رد میکنی، ولی تفصیلش انشالله مال صفحه 248 تنبیهات که شروع کردی. اولین تنبیهی که میخونیم همینه، یظهر من صاحب الحدائق، که ایشون تفصیل داده بین موارد یه عنوانه و دو عنوانه. اینجا اجمالا ردشون میکنیم، اونجا تفصیلا. یظهر من صاحب الحدائق، شیخ یوسف بهرانی ایشون تفصیل داده در باب شبهه محصوره، تفصیل داده بین چی؟ بین کون المردد، بین المشتبهه، یعنی مردد بین المشتبهه، کون المردد بین المشتبهه، فردن من عنوانن اولی فیجب الاجتناب هم، یعنی اولی رو قبول داره، و بینه و بین کونهی مرددن بین عنوانن فلا یجب. اونجایی که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا خمره، گفته یجب الاجتناب، اما اونجایی که نمیدونم یکی از این دوتا خمره یا قصبه، گفته لا یجب. یک کلمه با ایشون بیشتر حرف نمیزنیم، حرف تفصیلی باشه در تنبیه اول. سوال، شما که میفرمایید اینجا اجتناب لازم نی، ان اراده، یعنی میخوای بگی اجتناب هیچ کدوم لازم نی، میتونه هر دو رو مرتکب بشه؟ این که قبلا گفتیم باطله، چون مخالفت عملیه قطعیه. اگر مقصود دینه یه دونشو میخواد مرتکب بشه، اونو در جای خودش بحث میکنیم. این اراده، اگر مقصود شما این آقای صاحب حدائق، اگر مرادش اینه واجب نیست اجتناب ان شیء منهما، یعنی در این جایی که علم اجمالی داره یا این یک خمره یا یکی از اینا قصبه، یعنی اجتناب از هیچ کدوم لازم نی، و در ثانی و جواز و ارتکابه ما معن، هر دو رو میخواد بگه جایزه. این که زهر زعفه به ما ذکرنا و این اراده، ولی اگر مرادش اینه احتیاط واجب نی، یعنی چی؟ یعنی یه دونشو میتونه انجام بده. اگر مقصودش اینه هر دو رو میتونه انجام بده، که قبلا باطل کردی. اگه مقصودش اینه، میگه در این دومی احتیاط لازم نی، یعنی لازمی هر دو رو بذاری کنار، احتیاطاً یه دونش رو میتونی انجام بدی. اگر این انشالله در جای خودش در تنبیه اول، فسیجی و مافی، اون چیزی که یعنی اون اشکالی که در این حرف هست توضیح میدیم. المقام الثانی، مقام اول چی بود؟ مخالفت قطعیه حرام، یکی از این دوتا خمره یا یکی از این دوتا، یا خمره یا قصبه، مخالفت قطعیه حرام، ارتکابه هیچ کدوم جایز نی. تا حالا با کی طرف بودیم؟ با مرحوم مجلسی. ایشون میفرمود ارتکابا جایزه، ما هم رد کردیم، گفتیم ارتکابه هر دو جایز نی. از امرو با کی طرفیم؟ با میرزای قمی. چند نفرن؟ یعنی چند نفرن؟ نه مثل مرحوم مجلسی هستن نه مثل ما. ما میگیم چی؟ ما میگیم موافقت قطعیه واجبه، هر دو رو باید بذاری کنار. این مثل ما نی، مثل مرحوم مجلسی هم نی که بگه ارتکاب هر دو جایزه. میگه یه دونشو بردار مرتکب بشو، یه دونه آب اینجاست، یه دونه شراب اینجاست، یه دونشو به عنوان شراب بذار کنار، یه دونشو بخور. با ایشون هم مخالفیم. میگیم ما نه تنها مخالفت قطعیه رو حرام میدانیم، ارتکاب هر دو رو جایز نمیدانیم، حتی ارتکاب یکی رو هم جایز نمیدونی. یعنی شما باید چیکار کنی؟ موافقت قطعیه، شما میدونی شراب در اینجاست، ذمه شما مشغوله، اشتغال یقینی چی میخواد؟ براءت یقینی. شما باید کاری بکنی که یقین کنی از اون شراب اجتناب کردی، و این به چی حاصل میشه؟ به اینکه هر دو رو بذاری کنار. اما المقام ثانی، بریم وارد مقام ثانی بشیم. ما میخوام بگیم موافقت، چون مقام اول این بود ثابت کردیم که مخالفت قطعیه حرامه، در مقام ثانی میخوام بگیم الحق و وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین. این اون بحثی است که ایشون آخر صفحه 14 به اینجا حواله دادن در کتاب قبل، اواخر صفحه 14 ایشون علم اجمالی رو مطرح کرد، گفت اونی که مطابق با کتاب قطعه، مناسب با کتاب قطعه، این که بگیم مخالفت قطعیه حرامه، اما آیا موافقت قطعیه واجبه یا نه، این باشه جای خودش، که من همونجا اینجا رو آدرس دادم. حالا اینجا رسیده، ما نه تنها ارتکاب هر دو رو جایز نمیدونیم، ارتکاب یه دونه رو هم جایز نمیدونیم. الحق و فیه وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین وفاقا للمشهور، مشهورم همه عقیدشون همینه. و فی المدارک، مدارک مال آقای سید محمد آملی، جلد یک صفحه 107 این بزرگوارم قبول کرده که اجماعی این مطلب. این عنایت داشته باشین، خودش مخالفه با این آقای صاحب مدارک، با صاحب معالم اینا هم مباحثه بودن، اینا شاگردای آقای محقق اردبیلی هم. محقق اردبیلی از کساییست که ارتکاب یه دونه رو جایز میدونه، اینا هم شاگردای اونن، اینا هم تابع استادن، میگن ارتکاب یه دونه جایزه ولی اجماع رو قبول دارن. میگم اینی از این جمله به اشتباه نیفتیم، یعنی خیال کنین صاحب مدارکم با ما موافقه، نه، همینقدر حرفش به درد ما میخوره. میگه بله مشهور میگن از هر دو بعد اجتناب کرد، اما خودم چی؟ خودم قبول ندارم، من تابع استادمم، محقق اردبیلی ارتکاب یه دونه رو جایز میدونه. خلاصه اینو گفتم برای اینکه به اشتباه نیفتین، یعنی نوعاً اینجوری که میخونن آدم خیال میکنه صاحب مدارک با ما موافقه، صاحب معالم با ما موافقه، نه، نقل اجماع کردن. ببینید صاحب مدارک آقای سید محمد آملی در کتاب معارج گفته انهو، یعنی اجتناب از کلل مشتبه هین مقتوع به در کلام اصحابه. ببینید وقت این اشتباه میکنن، خیال میکنن خود صاحب مدارک هم عقیدش اینه، نه، داره نقل اجماع رو میکنه که علما اینجور میگن ولی خود ایشون قبول نداره. دیگه کی؟ محقق بهبهانی، وحید بهبهانی در فواید القدیمه، ایشون کتاب فوائدی داره، فواید الحدیثه، فواید القدیمه، صفحه 248، ایشون هم اومده این مطلب رو امضا کرده. کدوم مطلب رو؟ این که همه میگن اجتناب لازمه، اینا هیچ دلیل نمیشه که خود اینا هم قبول دارن، دارن اقوال رو نقل میکنن. و نسبه، یعنی نسبه این وجوب اجتناب رو، محقق بهبهانی در فواید القدیمه، اینم نسبت به اصحاب داده. دیگه کی؟ ان المحقق مقدس کاظمی، این بزرگوار آقا شرحی داره بر وافیه، میدونید که وافیه مال فاضل تونیه، یه شرح برای سید صدر نوشته که اخباری بوده، ایشون از اصولیگین بوده، شرحی نوشته به نام وافی، شرح بر وافیه. من هنوز مرددم که ایشون کاظمیه یا کاظمینیه، کتابم دم دستم نبود یه قدی فحص بکنم. آخر صفحه 58 در مبحث اجماع اونجام کاظمی گفت ایشون، ایشون اونجا فرمودن کاظمی. مراجعه کنی با این نسخه هایی که دست منه، آخر صفحه 58 ایشون اونجا فرمودن محقق کاظمی، اینجا میگن محقق کاظمی، ولی من تو ذهنم حالا از کجا نمیدونم که ظاهرا بعد کاظمینی باشه. حالا بالاخره یه بزرگواری بوده، حالا یا به نام کاظمی یا به نام کاظمینی، فحصش ان شاء الله بعدن میکنی. در شرح وافیه ایشون هم ادعای اجماع کرده، ببینی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که قبول دارن. ادعای اجماع کردن، بله اجمع الاصحاب صریحا ادعای اجماع کرده، که خلاصه ما باید موافقت قطعیه بکنیم، یعنی حتی یه دونش هم مرتکب نشیم. ولی ذهب جماعتون، این جماعت کیان؟ میرزای قمی، شیخ محقق اردبیلی، جماعتی رفتن الی عدم وجوبه، گفتن نه احتیاط واجب نی. یعنی چی؟ یعنی یه دونشو میتونی مرتکب بشی، نه مثل مجلسی که بگیم هر دو جایز ارتکاب، نه مثل ما که بگه هر دو رو بذار کنار، گفتن نه احتیاط واجب نی. و حکی ان بعضن، سید ابن طاووس، یه روزی هم عرض کردم سید ابن طاووس در هر جایی که پای شبهه تحریمی میاد تو کار میره سراغ قرعه، هیچ کس هم قبول نداره. و ایشون میفرما، یعنی علما ایشون قبول ندارن در این جهت که در این شبهات تحریمی اخذ به قرعه میکنه. و حکی ان سید ابن طاووس القرعه لنا، دلیل ما بر این که موافقت قطعی واجبه انشالله فردا.